أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلعنا على اعدائهم الى يوم الدين. عرض کنم خدمتشون بر بحث ما این سر این بود که کسی که لا یقدر على الجلوس، نمیتواند نماز نشسته بخواند، باید بخوابد، این مستجع باشد. من مستجع یعنی سر پهلو. وقتی مستجع هم گفتیم مقدم می شود جانب ایمن، سمت راستش، و اگر جانب ایمن مقدور نبود ما با جانب ایسر. حالا این بحث این جانب ایمن خود ادلش خوندیم، لیکن در برابر اون ادله یه روایات ضعیف السندی هست که اگر نمی تواند نشسته بخواند سلام مستلقیه، ولی اینها به اجمعها ضعیفت السند، ضعیفن و قابل استناد نیستن و عمل به همون روایاته که مشهورم بهشون فتوا دادن، ولذا اینها اولا که معمولون به نیستن، ثانیا اون که مشهور هم معرضن از اینها، چون مشهور فتوا دادن به لزوم استجاع، و ثالثا اون که مخالف قرآنن، هم مخالف قرآنن به انزمام یه تفسیر، چون در آیه شریفه فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب، یعنی این سه دیگه چی هم دیگه ذکر نکرد. بعد از نقعود نوبت میرسد به پهلو، جنوب یعنی سر پهلو. نه، هم ترتیب باید رعایت بشه، هم مستلقیان خارج از این ستاست، چون مستلقیان اگر بخانه خود نه قیامن خونده، نه قعودن، نه علا جنوبه، پس خلاف آیه قرآن. با قدرت بر این که سر پهلو باشه مستلقی اگر بخانه خلاف قرآن عمل کرده، چون نه قیامن خونده، نه قعودن، نه علا جنوبه هن. منتها به این زمان متفتی، چون آیه خونده داره الذین یصلون، داره الذین یذکرون الله، این یذکرون الله دیگه صراحت در نماز نداره، ولی هذا عرض میشد به انضمام ما ورد فی التفسیر، یعنی نمیتونیم بگیم که اون روایات مخالف کتاب هست و به تنهایی، چون که کتاب الله در خصوص صلات این مطلب را تصریح نکرده، اون به زمینه تفسیرش ما میفهمیم که مراد نمازه، ولی او داره یذکرون الله، ولذا مخالف کتابن به انضمام تفسیر کتاب در روایات معتبره. ظاهر آیه اینه، بله، اون تفسیر دیگه، بله. نه خب یتفکرون هم بعدش هست، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، دو چیز اون زمینه شده. خب عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین به این وجوه مختلف، و اما این روایات رو بخوانیم که حالا از اول هم گفتیم که اعتبار ندارن، اما خب یه اشاره‌ای بهشون بشه. عرض کنم به خدمت شما، بله روایات اینا هستن. منها مرسلت الصدوق قال قال الصادق علیه السلام یصلی المریض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا. اما خود مرسل است و سند اعتبار ندارد، چون اصلا مسند نیست، مرسل سندی ذکر نشده. و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابراهیم عمن حدثه امن حدثه عن ابی عبدالله، یعنی این وسط اینکه کسی که از خود امام صادق نقل کرده، این معین نیست که چون معلوم نیست تا ما نظر بدیم که آیا معتبر مورد اعتماد یا نه، معین نشده، بس اینم ملحق به مرسله. و رواه الشیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد عن عبد الله ابن القاسم عن عمرو ابن عثمان عن محمد ابن ابراهیم عمن حدثه، عمن حدثه عن صادق علیه السلام. ولی پس راوی اولی از امام صادق معلوم نیست که به درد نمیخوره. و اخرى عن الکلینی به سند المتقدم. بله بله، یه حدیث مضمون حدیث یکیه، تا به طرق مختلف نقل شده. و اخرى عن الکلینی، یعنی شیخ هم خودش مستقیم نقل کرده به این صورت، هم از کلینی، شیخ از کلینی که نقل میکنه به وساطت شیخ مفیده. شیخ مفید مثلا از ابن قولوی، ابن قولوی از کی؟ از کلینی مثلا، اینطوره. حالا یا شبیه عرض کنم اون وقتی بعد میفرماید که بله شیخ از کلینی هم نقل کرده، که وقت کلینی به همون سند خودش از شیخ به این کیفیه. علی حال همه اینا میرسند به محمد ابن ابراهیم، ولی محمد ابن ابراهیم از یک شخص مجهولی نقل میکنه که اون از امام صادق نقل کرد. بالاخره راوی از امام صادق در جمیع اینا مشخص نیست که کیه، بلازا روایت ضعیفه. و منها ما رواه الصدوق ایزن فی عیون الاخبار عن محمد ابن عمر الحافظ عن جعفر ابن محمد ابن حسین الحسینی عن عیسی ابن مهران عن عبد السلام ابن صالح الهروی، که همون ابا سلط باشه، ابا سلط معروف، عن الرضا عن آبایی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا لم یستطع الرجل ان یصلی قائما فلیصلی جالسا و لم یستطع جالسا فلیصلی مستلقیا. بعد از جلوس نوبت رسانده بشی به مستلقی، همطور چه گفتیم. خب این روایت چطور؟ این روایت هم تمام رجالی که در سلسله سند هستن ضعیفن، به استثنای عباسر، عباسر نه ثقه، نجاشی فرمونده ثقتون قوی الروایه، یه همچه عبارتی سند اون ثقتانش یادم، اما اون جمله بعدی شبیه اینه، حالا یا این همینه، بله جید الروایه یا قوی الروایه ثقتون، بله این همین عبد السلام اسمشه، عبد السلام ابن صالح الهروی که از ارادتمندان امام رضا علیه السلام بوده و عباسلت هم کنیتشه و ایشون موثقه. ولیکن دیگرانی که از اون نقل کردن نقل مجهولن یا ضعیفن یا مجهولن. نه و رواه الصدوق ایزن بعدة أسناد تقدمت في كتاب الطهارة في باب إصباغ الوضوء كما أشار إليها في الوسائل، كما أشار إليها في الوسائل، يعني در خود وسائل به این عبارت گفته. وسائل در همین باب القيام، این مطالب در باب قيامه، قيام در صلاة، در این باب وسائل فرموده که بر و تقدمت، يعني عبارت وسائله، تقدمت فی باب اسباغ الوضوء عن الصدوق به اسنادی که عرض میشد خدمت شما به همین صوره که یا قیامن یا بس نتونست جلوسن، اگر نتوانست مستلقیان، ولیکن اون اسناد همه هم ضعیفن اون روایات، پس بنابراین این هم به این صورت، بنابراین چیز خاصی که قابل استناد باشه نداریم، مضافم به این که معرضان عنهن مشهور فتوا دادن به این که علل ایمن باشد، علل جانب، علل جانب ایمن باشد، آره، و مستلقی هم نباشد. خیلی و کیف ما کان فلا ینبغ التأمل فی لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس الى الاستجاع للاستلقاء، یاندم نمیتونه جلوس بکنه، نوبت میرسد به استجاع یعنی سر پهلو، نه استلقا یعنی ورقفا. وهذا مما لا إشكال فيه ولا غبار عليه، فإنما الكلام في جهات. یک جهت این است که خب ما الان گفتیم که اگر نمیتونه جلوس کنه باید سر پهلوی راست، این نتونه سر پهلوی چه. بعضی تصور کردن که گفتن نه مخیره اگر جلوسا نمیتواند بخواند مخیر است بین الجانب الایمن والجانب الایسر، ولی ما چه گفتیم؟ ما گفتیم نه، مقبل معین اول جانب ایمن، اگر نمیتواند جانب ایسر. حالا یالا محل بحثمونه که بعضی قالب تخییر شدن، ببینیم این تخییر حرف درستیه. تخییر بین الجانبین عرض کنم به خدمت شما، نخیر، این تخییر درست نیست. به چه دلیل؟ به دلیل موثقه عمار. در موثقه عمار تصریح شده به اینکه من لا یقدر علی الجلوس یصلی علی الجانب الایمن. پس بنابراین اگر هم مطلقاتی داریم، یه اطلاقاتی داریم، اطلاقاتی که من لا یستطیع الجلوس یصلی مستجعا، کسی که نمیتواند بشیند مستجعا، میخوای اطلاق داره که مستجع یعنی سر پهلوی راست یا پهلوی چپ، این اطلاقات داریم، اما این اطلاقات باید تقیید بشن با موثقه عمار که تعیین کرده جانب راست را. پس از فی صورت الامکان اگر انسان تمکن داره اینه باید رعایت کنه. این موثقه عمار همین موثقه بود که دیروز خوندیمش و کلی هم دربارش بحث کردیم که گفتیم یاد میشد یک استراب عبارتی درش هست، اما این استراب عبارتی بالاخره قابل تفسیره و قابل تعویله اولا، و ثانیا آنچه که مربوط به محل بحث ماست یعنی من لا یتمکن علی الجلوس، اینجا دیگه واضحه، اینجاش اجمالی به ابهامی نداره و روشن این تیکش. حالا اگر یه حدیثی یه تیکش روشن بود در یه حکمی، ولی مثلا یه چیزای دیگه نقل کرده که مجملن آیا ضرر میرسانه؟ نه کلا ضرر نمی. بله خود کیف قدره رو بعد تفصیلش فرموده. خب این قرینه بله نه این داره خود به سلام متصل. ببینیم المریض اذا لم یقدر ان یسلی قاعدن کیف قدر سلا، اون وقت شرحش داد اما ان یوجه و یا امی ما ان وقال، وقت وقال معلومه که در مقام شرح همین عرض کنم به خدمت شما، یسلی کیف قدر یعنی یسلی کیف قدر آیا بدون قید و شرط یا یه تفصیلی داره؟ میگه بله یوجه که ما یوجه و رجل فی لحده و ینام علا جانب الایمن ثم یومی به صلاف ان لم یقدر ان ینام علا جانب الایمن فکیف ما قدر. پس فکیف ما قدره که اول گفته، بعد اومده شرحش گفته که کیف ما قدر بله با این تفسیر که اول سر جانب ایمن این نتونست اون وقت دیگه هر کاری کرد کرد شرح اونه. نه اون انداز، نه نه اون اندازه که اگر به عرف بدیم روشنه تی که قسمت پایینه. نه کیف ما قدری اول گفته بعد اومده خود تفصیلی گفته. خب او تفصیل که نه خود تفصیل همیشه مقدم، همیشه باید مجمل را با مبین تفصیل بکنیم. به فرض که اولش هم یک قدر چیزه اما خود تفصیلش که بعد گفته که پاید میکنه. زیرش حجته. بله 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 تیکه تیکه میشه دیگه، هر تیکهش برای خودشه. اگر اجمال دلالی داشت تا جنده بود چه ربطی داره به بقیهش؟ این عرض میشه خدمت شما، این عرض که وجود نداره. خیلی خوب، اینا کی این کاری کرده؟ آقای عما. بعد خود این آقای عما اومده به جای اون عباره، یعنی اون عبارت عبارت عرفی نیست، بالاخره عبارت معلوم نیست حالا این چی میخواسته بده. نه اینکه بوده و افتاده، یه اول تا آخر تو اون از عدم شه، از عدم این است که چیزی موجود باشد. بله اگر اونطور بود که علم داشتیم به اینکه یه چیزی اینجا بوده و ساقط شده او کار خراب میکرد، ولی نه خوی خلاف اصله، از عدم احتمال حدیث است برای یه چیزی که حذف شده باشه. پس این آقای عمار اومده نقل به مضمون کرده، تو نقل به مضمون عبارتش نارسا بوده. برابر این زی از زیرش میفهمیم که این از اول میخواسته همینه بگه که بالاخره بر کسی که جلو سرم نمیتواند خدا ازش نمیخواد، خدا به اندازه مقدور تکلیف میکنه. اما حالا به اندازه مقدور یعنی چه؟ یعنی دیگه جلوسن داره چون قدرت نداره ساقط. اما حالا اونی رو که قدرت داره چه باید بکنه؟ اینی که قدرت داره خب به چند رقم قدرت داره، چون مقدورش الان مختلفه، هم جانب عیسی قدرت داره، هم جانب ایمن قدرت داره، هم مستلقیان قدرت داره. پس اولش که میگه کیف ما قدر برای اسقاط صلات جلوسیه که لا یقدر علیه. اما حالا بین این سور مختلفی که یقدر علا جمیعها کدوم انتخاب بکنه؟ میفرماید در درجه اول اینه باید سر جانب ایمنش، اون وقت اگر اونم نمیتوانه نوبت میرسه به چیزایی. خب پس بنابراین قابل تشریح و تفصیله وقتی ما میتوانیم عرض میشد این ذیل را شارح سطر قرار بدیم و با توجه به نقل به مضمون دیگه اشکالی نداره. عرض کنم به خدمت ده اجازه بفرمایید که دیگه رفت دیگه مطلب رو شد خواه نگفته نگفته خواه همینی که گفتم عرض کردم، این نه این که چیزی بوده و حذف شده، این تو خلاف اصله، این نقل به مضمون کرده، تو نقل به مضمونش عبارتش نارساست، این عبارت قدشه. خب اینم بحث بعدی. عرض کنم به خدمت شما آقای خویی هم همینطور توضیح دادن و بالاخره ایشون هم گفتن بله این ذیل مبینه و روشنه و حجیتش هم داره. حالا در صدرش اختلالی وارد شده، این ضرر به ذیل نمیرسانه و تأییده ها مرسلت و صدوق میفرماید یه مایه. خب این موثقه اما که از نظر سندی معتبر دید بل ولیکن عرض کنم به خدمت شما معیدی دارد که اون معید مرسله صدوقه، چون مرسل است در حد قضیت نیست به عنوان معید ذکرش میکنیم. مرسله صدوق اینطوره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المریض یسلی قائما فإن لم یستطع صلا جالسا فإن لم یستطع صلا على جنبه الایمن فإن لم یستطع صلا على جنبه الایسر فإن لم یستطع استلقا و اوما ایماء و جعل وجهه نحو القبلة آخر. پس جناب صدوق در این مرسله عرض شد مطلب را، همین چیزی که فتوای مشهوره به طور روشن و صریح همش از اول تا آخر بیان کرده و خودش هم کافیه. منتها مشکلش این است که مرسل است که مرحوم آقای حکیم عرض می شود فرموده خود دیگران هم فرمودن که مرسلات صدوق اونجایی که اسناد میده به امام مثل اینجا که فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله، نه روی عن رسول الله یا نقل عن رسول الله، میگه قال رسول الله. اینجا من دیدم که آقای حکیم هم همین را مهم حساب کرده، چون مرحوم امام در اون روایت ولایت فقیه چی روایتش که پیغمبر فرمود اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول الله و من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی، مرحوم امام این بحث را مفصل کرده این روایت معتبره چون که مرحوم صدوق ولو مرسل است اما فرموده قال رسول الله به این کفایت. حالا همین مطلب رو هم در بیانات آقای حکیم در همین مرسله دیدم، در همین مرسله که گفتیم آقای حکیم هم میفرماید چون که صدوق اسناد داده مطلب را به پیغمبر، اینه نمیشه حسابش بکنیم یه مرسله عادی. خب معلومه که خودش مطمئن شده به این که پیغمبر این مطلب را گفته، تا یقین نکنه خب جایز نیست اسناد بده، حرامه. بس بناهن علی ذلک این همین کافیه. آقای خویی رضوان الله علیه حالا نظر داره به رد آقای حکیم، ولی دبش این است که اسم نمیبره احتراماً، نمیگه که آقای حکیم اینطور گفته و ما داریم ردش میکنیم، ولی در بالاخره در مساوی کلمات ردش کرد، رد میکنه، میفرماید که وقد نسب الصدوق هذه الروايه على سبيل الجزم الى النبي صلى الله عليه وسلم الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح. لكن اینجا تا اینجا حرف آقای حکیم زرد، حالا ردش، لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندنا. ثبوت در نزد خود صدوق یعنی معلوم میشه که در نزد صدوق ثابت بوده، این ثابت نبود نسبت نمیداد، اما ثبوت در نزد او آیا ما باید تقلید کنیم از او؟ هل یجوز للمجتهدن یقلد مجتهدن آخر؟ یا ما میخوایم فتوا بدیم باید بر خودمون ثابت بشه، باید بر خودمون ثابت بشه و تقلید هم جایز نیست و لازم کنه. این هم فرمایش آقای خویی، ولی زم جنب به درد نمی کنه. آقای خویی میگه فرق نمی کنه، مصطلحات مطلقا به درد نمی خورن. ولیکن عرض می شود حالا آقای خویی که اینو می فرماید که ثبوت عنده لا یستوجب الثبوت عندنا، خب ما سوال می کنیم آخر یعنی اطمینان آور نیست ثبوت پیش صدوق، با اینکه صدوق خودش یه رجالی قوی هم بوده، آیا مرتبه صدوق مثلا یه آدمی بوده که از علم رجال اطلاعی نداشته، یعنی ضعف و مثلا وساقت راوی ها را نمیفهمیده، یا اینکه قرائن صرف را تشخیص نمیداده؟ میخواییم بگوییم که اطمینان یعنی ما نمیخواییم تقلید بکنیم از صدوق، این دو جوره، ما مثل قول نجاشی ما از اطمینان او اطمینان برامون حاصل میشه، مثل همطور که نجاشی اگر گفت قتل حالا ما حضرت عباسی یقین میکنیم، لیکن خب وقتی شهادت داد به وثاقت برای ما کافی. اما اینجا چی؟ اینجا عرض کنم به خدمت شما بالاخره یه جوری بوده که صدوق اطمینان پیدا کرده ولو ما اونها را به تفصیل تشخیص ندیم، اما اینقدر اعتماد به صدوق هست که هم او اولا نقاد الحدیث بوده، ثانیا اون که همشد اومده رسما اسناد داده به رسول الله و این میدونیم اسناده این اسناد حرامه در صورتی که مطلب پیشش قطعی نباشه، و اونم اهل تشخیص هم بوده، هم رجال هم به صورت رجال حدیث همچه همه اینا رو بلد بوده مرحوم صدوق، ولی آزاد نمیدونم یه مقدار مشکل این مطلب. بله نه اگر اطمینان برای ما حاصل شد به سبب اطمینان او، خب دیگه اطمینان حجت علی کل تقدیر، حجت نه دیگه تقلید نیست. اون که دخوای آیه خونه آمده کل مرسلت لیس به حجه عرض می شود، این مرسله ایست که به اصطلاح از اسناد صدوق و رسول الله برای ما اطمینان حاصل میشه، مگر این که ما در مورد صدوق شک بکنیم و اینکه اعتباری نیست به اطمینان او، این برمیگرده به این که اگر گفتیم به اطمینان صدوق اعتمادی نداریم و فرمایش آقای خویی درست، اما اگر گفتیم به اطمینان صدوق اعتماد داریم از اطمینان او برای ما اطمینان حاصل میشه. آقای حکیم اینو میخواد بده و همچنین مرحوم امام. خواهی بحثایی دیگه ربطی بی مطلب ندارم. نه خب عرض کنم به خدمت شما اطمینان اگر حاصل شد، اگر او جایی که اطمینان حاصل نشه او بحثا میاد، اما اگر از اطمینان صدوق برای ما اطمینان حاصل شد، آیا کسی هست که بگوید اطمینان حجت نیست؟ دیگه اطمینان حاصل شده، اون بحثایی که شما میکنین مال اونجایی که اطمینان نباشه، اون وقت تعبدن میخواییم یه خبر واحدی برامون حجت باشه، اون وقت باید بعد ببینیم نمیدونم موسو قنبه یا موسو مقیم موسو قنبه نوعی یا شخصی یا خبر سقه یا اون همه اونا در صورتی که اطمینان حاصل نشده باشه. اگر اطمینان حاصل شد، اطمینان من ای سبب حسن حجتان ولو از پریدن کلام خدایون، شما مطمئن شدید به یه مطلبی از پریدن کلام حجت. نه گفتین ذاتی نیست، گفتین ذاتی نیست یعنی قابل منعه، اما اگر من این نیامد اقلا همه اطمینان ها را حجت میدانند. او بحثار این بود که آیا قابلیت منع رد داره یا ذاتیه و لا یقبل المرد، اون بحث بود. اما الان ما او بحث نداریم، ما الان این بحث داریم که اطمینانی داریم هیچ کس هم ردش نکرده طبق عموم بنا اقلا بر حجیت اطمینان حجت. نه برای زن اطمینانی بود نه خیر، زن اطمینانی رد نشد. ببین چه ردیه با خودت گول میزنی؟ با خودت خمید میزن اطمینانی حجت. آیا شکاتی ما ها که زده بچه چیزیه که خودت میدانی دیگه مطرحش نه، خودت جواب خودت بلدی. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.